ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. شمار قربانیان سیل شب گذشته در جاده چالوس دست کم به 8 تن افزایش یافت. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز برای تایید توافق جامع تشکیل جلسه می‌دهد. انفجار در شهر سروچ در ترکیه دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. در حالی که معاون استاندار و فرماندار ویژه کرج از افزایش شمار کشته شدگان سیل شب گذشته در جاده چالوس به 8 تن خبر داده است، رئیس سازمان مدیریت بحران میگوید شمار کشته شدگان از 5 نفر به 11 نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون استان البرز گفته است تاکنون بیش از 30 خودرو از گل و لای بیرون کشیده شده، ولی تعداد خودروها بیش از این است. در همین حال خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس سازمان مدیریت بحران از افزایش آمار کشته شدگان از 5 تن به 11 نفر خبر داد. همچنین این خبرگزاری به نقل از سخنگوی اورژانس گزارش داد که حدود 45 تن در پی طوفان و سیل مصدوم و بین 12 تا 20 نفر مفقود شدند. بنابر گزارش‌ها به دلیل ریزش کوه جاده‌های چالوس و هراس تا اطلاع ثانوی مسدود هستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد بامداد دوشنبه به وقت نیویورک برای تایید توافق جامع که میان ایران و گروه 5 بلاویک به دست آمد تشکیل جلسه می‌دهد. تایید توافق جامع با تصویب یک قطعنامه تازه انجام خواهد شد که آمریکا به شورای امنیت ارائه داده است. پیش بینی می‌شود که این قطعنامه به اتفاق آرا تصویب شود. قطعنامه تازه شورای امنیت مقرر می‌کند که قطعنامه‌ها و تحریم‌های پیشین این شورا در روز اجرای توافق رفع خواهد شد، اگرچه در برنامه جامع اقدام مشترک آمده است که در صورت عدم اجرای تعهدات توسط ایران این تحریم‌ها بازگشت پذیر خواهند بود. همه ی شروط ذکر شده در قطعنامه تازه پس از 10 سال پایان خواهد یافت. در پی تایید توافق جامع در شورای امنیت سازمان ملل متحد که باید تا ساعتی دیگر انجام شود، وزرای خارجه اتحادیه اروپا هم بلافاصله در همین روز در این باره تشکیل جلسه خواهند داد. بنا به گزارش تلویزیون MTV ترکیه، انفجار در یک مرکز فرهنگی در شهر سروچ در نزدیکی مرز سوریه دست کم 10 کشته بر جای گذاشته است. یک مقام امنیتی ترکیه گفته است که در پی این انفجار بین 20 تا 25 نفر هم مجروح شدند. این مرکز فرهنگی حدود 10 کیلومتر با مرز سوریه و شهر کوبانی فاصله دارد. علت این انفجار هنوز مشخص نیست. روز دوشنبه 29 تیر ماه کوبا و ایالات متحده پس از 54 سال روابط دیپلماتیک فیمابین را برقرار کرده و سفارتخانه‌هایشان را در پایتخت‌های یکدیگر خواهند گشود. بیشتر بشنویم از جان خاکزاد.
روز دوشنبه 29 تیر ماه کوبا و ایالات متحده آمریکا پس از 54 سال روابط دیپلماتیک خود را برقرار کردند و سفارتخانه ها در پایتخت های دو کشور گشوده شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بامداد دوشنبه برای نخستین بار از سال 1961 پرچم کوبا بر فراز سفارتخانه مرمت شده این کشور که در نزدیکی کاخ سفید قرار دارد نصب شده است. روز دوشنبه پرچم کوبا همچنین در محل ورود به ساختمان وزارت خارجه آمریکا در بین ردیف پرچم‌های کشورهای جهان قرار گرفت. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه قرار است رسما با همتای کوبایی خود برونو رودریگز دیدار کند و سپس در یک نشست خبری مشترک شرکت کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از همان دور اول ریاست جمهوری اعلام کرده بود قصد برقراری مجدد مناسبات با کوبا را دارد و در این پیوند از شدت محدودیت‌های سفر و انتقال پول برای شهروندان کوبایی کاست. آشتی میان دو کشور در روز 26 آذر ماه سال گذشته اعلام شد، زمانی که رؤسای جمهوری دو کشور تصمیم خود مبنی بر عادی سازی کامل روابط را اعلام کردند. از آن زمان طی حدود 7 ماه دو کشور موفق شدند با برگزاری جلسات متعدد گفتگو به مرحله بازگشایی سفارتها برسند. مسئله اعتماد سازی بین دو کشور هنوز مراحل اولیه خود را طی می کند و جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه در این خصوص گفت هنوز مسائلی وجود دارد که نمیتوانیم رو در رو در موردشان صحبت کنیم. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از بزرگترین مسائل باقی مانده بین دو کشور مسئله حقوق بشر است و واشنگتن همچنان در زمینه آزادی بیان، آزادی مذهب و آزادی مطبوعات از کوبا انتقاد می کند. به گفته فرانس پرس، مقام های دولت آمریکا پیش از این گفته بودند سیاست تحریم و فشار علیه کوبا برای ایجاد تغییر در آن کشور موفق نبوده و تعامل مستقیم با کوبا می تواند راه بهتری برای ایجاد تغییرات دموکراتیک در آن کشور باشد. در همین حال، شماری از سناتورهای جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا از سیاست آشتی دوباره با کوبا به شدت انتقاد می‌کنند.
جان خاکساد گزارش می‌داد. و ما در ادامه بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
مدت سم مراجع تقلید و هم سخنرانان مذهبی و حتی آقای احمدی نژاد از ظهور نزدیکی از سخن میگویند. بنده میپرسم نزدیکی است یعنی چند سال؟ 10 سال، 100 سال، 1000 سال یا بیشتر؟ چنانچه تا سال 2394 یعنی 1000 سال دیگر امام زمان ظهور نکرد، مردم آن زمان بایستی جمله ظهور نزدیکی است را به زبان بیاورند و در انتظار ظهور باشند.
اون چه که هست هیچ کس واسه همچون حکومتی کاری انجام نمیده. مسئله اساسی همینه.
آقا علنا فرمودند با دنیا دوستی نخواهیم کرد، به ویرانی منطقه ادامه خواهیم داد. آقا قربون اون جده، بذارید مردم منطقه از حکومتهای شما محروم و با آرامش در کشورشون زندگی کنند. بدبختی منطقه از وجود شماست. به ایران هم بدید که دیکتاتوری را از بین ببرید، برعکس دیکتاتوری سیاه و قتل و اعتیاد و فقر و فحشه هدیه کردید. در فلسطین دخالت کردید، ویران کردید. سوریه را ویران کردید. عراقی ها دارن در خون خودشون شنا می کنن. یمن را به ویرانی کشوندید. این مردم در اصل بدبخت فقیر یمن. لبنان 3 سال است که دولت نداره. بدبختی منطقه از وجود شماست. از سر خیرتون گذشتید. شر برتان نکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک هیئت بزرگ بازرگانی آلمان به سرپرستی زیگمار گابریل وزیر اقتصاد این کشور روز یکشنبه 28 تیر و 5 روز پس از اعلام توافق اتمی ایران و گروه 5+1 وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این هیئت در سفر 3 روزه‌اش درباره بازگشت شرکت‌های آلمانی به بازار ایران گفتگو خواهد کرد. در همین باره رضا جمالی گفتگو کرده با مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی در برلین، و نخست از او درباره جزئیات سفر هیئت تجاری آلمان به ایران پرسیده. مهران براتی:
آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا، در ضمن هم به عنوان میانجی اهلی میان مشکلاتی که ایران با آمریکا داشته، از زمان وزارت خارجه وزیر سبز پیشین آلمان یوشکا فیشر وجود داشته اون زمان، و به همین دلیل هم طبیعی است که الان درهای نیمه بسته کاملا باز باشه. حجم معاملات آلمان با ایران چیزی در حدود 5 میلیارد دلار بوده، الان تقریبا به نزدیک نصف شده، کمتر از نزدیک به 2 میلیارد. الان آلمان مایله که خب به شرایط پیشین و بیشتر برگرده. آلمان ها سعی خواهند کرد که در زمینه‌های سرمایه‌گذاری گسترده‌تر شرکت داشته باشند، کمتر از راه فروش کالا در اقتصاد ایران بسیار مداخله کنند، چون فکر می‌کنند از طریق سرمایه‌گذاری‌های درازمدت هم به احتمال تأثیرگذاری سیاسی بیشتر هست تا از طریق معاملات تجاری. به همین دلیل هم خب الان وزیر اقتصاد آلمان که معاون صدر اعظم آلمان هم هست، به احتمال میتونیم بگیم به نوعی صدراعظم آلمان هم در سر ایشون همراه هست در این مسافرت و در این گفتگوها، و به همین دلیل خوب است.
آقای براتی، شما گفتید که این بار شرکت‌های آلمانی به دنبال سرمایه‌گذاری در ایران هستند تا اینکه بخوان کالا به این کشور صادر کنند. در صورت بروز اختلاف دوباره بین ایران و غرب، چه تضمینی برای سرمایه این شرکت‌ها وجود داره؟
فکر نمی‌کنم میان ایران و غرب الان در جنبه‌های اقتصادی اختلافی پیش بیاد. منظور شما اگر برمیگرده به عدم تعهدات ایران در توافقنامه اتمی، اونجا هم فکر نمی کنم اینا خیالشون راحته. بر صورت در این میانجیگری باز آلمان در اون گروه 5 نفره‌ای که از 8 نفر کمیسیون یا کمیته مشترک نقش برجسته‌تر داره، میتونه باز به صورت در حل دعوای ایران و گروه 51 مداخله‌ای داشته باشه. الان فکر میکنم جدا از این که وضع تحریما چطور بشه، تحریما به وضع سابق دیگر قابل بازگشت نیستن. یکی از دلایل اصلیش این است که به هر صورت یکی از کشورهای دارای حق وتو میتونه برگشت این تحریما رو وتو کنه. خب این مسئله هم در مورد روسیه صادق این امکان رو دارن و به همین دلیل از این بابت فکر نمی‌کنم نگرانی باقی بمونه.
با سفر هیئت بزرگ اقتصادی آلمان به ایران و بعد از اون هم سفر آینده رئیس جمهوری اتریش به این کشور، جدای از اهداف اقتصادی حاوی چه پیام‌های سیاسی در سطح منطقه و روابط بین‌الملل هست؟
الان با آقای روحانی و ظریف یه نسلی از انقلابیون اسلامی بر مسند قدرت اجرایی نشستند که فکر میکنن دیگر بعد از 35 سال دوران انقلاب در جمهوری اسلامی تمام شده. الان دورانی است که بایستی که بازسازی و نوسازی اقتصادی کرد، در سیاست احتمالاً تغییراتی به وجود آورد. به همین دلیل هم این رفت و آمدها معنادار هست، چون اروپایی هم سعی میکنن که به نوعی این دولت کنونی رو که حالا خودشون میگن دولت اعتدال کمک کنه به این که پیشرفت داشته باشن. ولی نگرانی من مثل نگران دیگران در این هست که وضع اقتصادی هم روبه راه بشه، سرمایه‌گذاری‌های گسترده هم بشه، ولی وضع حقوق بشر در ایران روز به روز وخیمتر بشه، چون اون بخش اقتدارگرای نظام به هر صورت نگران این مسئله باقی میمونه که با ورود سرمایه خارجی، کارشناسان خارجی، رفت آمد دانشجویان، تغییراتی در سطح فرهنگی نظام به وجود بیاد که خواستارش نیستن. حال این به کجا بکشه نمیدونیم. ما نمیدونیم توازن قدرت سیاسی، انجامش و پایانش در جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود.
در دنیای مجازی چه میگذرد؟ از فناوری‌های جدید چه میدانیم؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه‌ها ساعت 20 و 23،
دوشنبه‌ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه‌ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
ادامه خبرها. سفارت‌های آمریکا و کوبا امروز دوشنبه به صورت رسمی در هاوانا و واشنگتن بازگشایی خواهد شد. مقام‌های کوبایی مراسم رسمی برافراشتن پرچم این کشور را در مراسمی با 500 مهمان برگزار خواهند کرد و وزیر خارجه کوبا نیز در این مراسم حاضر خواهد شد و سپس با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار خواهد کرد. اما پرچم آمریکا در ساختمان تازه‌ای که برای سفارت این کشور ساخته شده در ماه اوت و با حضور جان کری برافراشته خواهد شد. آمریکا و کوبا پس از 54 سال قطع روابط از ماه دسامبر اعلام کردند که آماده از سرگیری روابط دیپلماتیک هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید ایران و آلمان درباره برخی مسائل خاورمیانه دیدگاه‌های کاملا متفاوتی دارند. زیگمار گابریل وزیر اقتصاد آلمان که قائم مقام صدر اعظم این کشور هم هست، روز یکشنبه در سفر به تهران از ایران خواسته بود روابطش با اسرائیل را بهبود بخشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای گابریل در یک گردهمایی در جمع بازرگانان ایرانی آلمانی در تهران گفت اگر نتوانیم درباره مسائلی مانند اسرائیل بحث کنیم، ایران نمیتواند در دراز مدت روابط خوب اقتصادی با آلمان داشته باشد. هیئت اقتصادی تجاری آلمان به ریاست زیگمار گابریل که برای سفری 3 روزی به ایران رفته، پس از دیدار با مقام‌های ارشد در تهران عصر امروز به اصفهان می‌رود. و پس از یک تعطیلی 3 هفته‌ای بانک‌های یونان از روز دوشنبه فعالیتشان را از سر گرفتند، اگرچه همچنان محدودیت‌هایی برای برخی نقل و انتقال‌های پولی پا بر جا خواهد بود. بنابر حکمی که دولت یونان صادر کرده است، در حال حاضر مردم این کشور می‌توانند تا سقف 420 یورو در هفته از حسابشان پول برداشت کنند. 15:15 وقت تهران است. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.